وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا وجميل ما عندك. بناز دیگری از دعای ابو حمزه رو خوندم و توضیح میدم. بعد از این که در جمله قبلی گفتیم که هر کس که مدعی دوستی به تو باشد تو با او دوست خواهی شد، آن هم دوستی که جامع همه انواع کمالات محب و محبوب است، یعنی حبیب او میشوی، هم او را میخواهی و هم مورد خواسته او قرار میگیری. جمله بعدی که کم از جمله قبلی نیست و همه این دو جمله، این جمله و جمله بعدی که میخونم، دلائلی داره که دلائلش رو در جملات سوم و چهارم توضیح خواهم داد. این جمله اینه که ای کسی که اگر به تو پناه آورند شاد خواهند شد، آرامش خواهند یافت. کسی نیست که به تو پناه آورد و تو پناهگاه او باشی ولی آرامش خاطر پیدا نکند. کسی نیست که پناهگاه های مختلف که همه چون خانه عنکبوتند رها کند و به سوی تو و به تو پناه آورد، مگر اینکه از شادی و شادکامی و خرمی و نشاط برخوردار خواهد شد. توضیحی رو که خدمت عرض کنم اینه که آدمی در وجود خودش و از درون خودش می‌یابد که نسبت به یک قوانین طبیعت، عوامل طبیعت احساس ضعف می کند. حوادث، خطرات و ناگواری هایی برای او پیش می آید که او از عهده آن بر نمی آید، نه راه فرار و خروج از آن دارد نه راه تسلط بر آن. هر لحظه اتفاقات ناخوشایند برای انسان پیش می آید. به همین خاطر است که غالبا انسان ها نسبت به آینده خودشون نوعی نگرانی دارند. این اولا. و ثانیا، آدمی بعد از اینکه اندکی تجربه زندگی پیدا کرد میفهمد و مییابد که زندگی او مختصر و منتهی و خلاصه در این عالم طبیعت نیست، بلکه یک زندگی بی حد و اندازه دارد. زندگی که اگر این زندگی جهان طبیعت را به اون زندگی حقیقی او بسنجیم، هیچ کسری را تشکیل نمیدهد. انسان ها اگر چه مسلمان نباشند، مؤمن نباشند، متدین نباشند، به این نتیجه میرسند. اندکی تجربه میخواهد تا آدمی بفهمد که زندگی او در این عالم خلاصه نشده است. ضرورتی ندارد که کسی مؤمن باشد یا مسلمان باشد یا اهل دین باشد که به این نکته پی ببرد، بلکه اندکی که تجربه زندگی بیابد، اندکی که به خوشی‌ها دست پیدا کند، اندکی که به خواسته‌ها و آرزوهای خودش دست پیدا کند، می‌فهمد که خواسته‌ها و نیازهای او همه در این جهان ارضا نمی شود، برآورده نمی شود. بنابراین می فهمد که آینده بسیار طولانی دارد. این آینده طولانی حداقلش این است که برای انسان مجهول است و انسان از هر امر مجهولی گریزان است بلکه نسبت به آن دشمنی می‌ورزد. بنابراین عامل دیگری برای نگرانی انسان پدید می‌آید و اون اینه که آینده چه خواهد شد، مخصوصا آینده دورتر چه خواهد شد، هستی ما چه می‌شود، بعد از مرگ ما چه می‌شود، و بالاخره مراتب دیگری رو که در این هستی و در این عالم طی می‌کنیم اونجا بر ما چه خواهد گذشت. از هر دو اینها که بگذریم، ثالثاً انسان در خودش نمی‌بیند که حتی یک ذره‌ای رو، یک کار اندکی را به استقلال و به تنهایی انجام بدهد. تمام کارهای خود را اگر اهل فکر باشد، اگر اهل اندیشه باشد، اگر اهل دقت و تدبر و تأمل در کارها باشد، می‌بیند که اگر ذره‌ای کار انجام می‌دهد، عوامل گوناگونی باید دست به دست هم بدهند تا این کار انجام شود. هیچ کس فائل مختار بالاستقلال نیست، خودکفایی در وجود انسان نیست. چون خودکفایی در انسان نیست، بنابراین خود رو محتاج می‌بیند. با توجه به این احتیاجی که داره و با توجه به این نگرانی که نسبت به زندگی داره، به هر چیزی که احتمال رفع نگرانی برای او داشته باشه دست می‌اندازه. اگر گمان ببریم که اگه درس بخونیم مشکلات زندگیمون کم خواهد شد، نگرانیامون کم خواهد شد، لذت‌ها و شادکامی‌های زندگیمون افزون خواهد شد، درس می‌خونیم، درس که خوندیم می‌بینیم این که اونی نبود که ما می‌خواستیم، بنابراین اقدام می‌کنیم به امر دیگری. بعد از این کلی درس خوندیم، در دوران درس خوندن هم معمولاً اینجور هست که دوران درس خوندن غالب انسان‌ها دوران جوانیشون هست، دوران جوانی هم دوران پاکی است، بنابراین آرمان دارند، آرزوها دارند، به قله ها می اندیشند، به بزرگی ها می اندیشند، به تعبیر امام حسین علیه السلام به معالی امور می اندیشند. ولی وقتی که این دوران تو گذشت، همون پاکی دوران جوانی آرام آرام خدشه بردار شده، آلودگی کنارش اومده، چون آلودگی اصلی برای انسان زمانی است که وارد زندگی اجتماعی می شود. حتی اگر در زندگی اجتماعی شهواتش کشته شود، برایزش اعتدال پیدا کند، زمینه آلودگی وجود دارد. اون زمانی که انسان تنها زندگی می کند، اگرچه غضبش زیاد است، آماده دعواست، شهواتش زیاد است، برایزش قوی است، ولی همه اگر آلودگی هم باشد، آلودگی های شخصی است و آلودگی های شخصی سبکترین گناهان و آلودگی هایی است که برای انسان ممکنه پیش بیاد. آلودگی های اجتماعی، آلودگی های جاه و مقام، آلودگی های سیاسی، اقتصادی و مانند اون، ایناست گرفتاری ایجاد میکنه که همینا هم اصلا اخلاق میسازند. اگرچه آلودگی های شخصی هم خطرناک هست، ولی نسبت به آلودگی های اجتماعی قابل قیاس نیست. اخلاق در آلودگی های اجتماعی یا در رفتارهای اجتماعی ساخته میشود و پدید میآید، نه در زندگی های فردی. در زندگی های فردی نهایتا ممکنه که برخی از ناشایستگی های شخصی و انفرادی و حکایت از گوشه‌گیری و عزلت گزینی پیش بیاد که اگرچه بد است، ولی بدیهیش نسبت به ویژگی های خلقی که انسان در جامعه پیدا میکنه، زمانی که بالاخره باید بر مالش بیفزایه، بر مقامش بیفزایه، بر شهرتش بیفزایه، باید دیگران رو کنار بزنه تا جایی برای خودش پیدا کنه، باید دیگران رو اقتان کنه، باید کلاهبرداری کنه تا به جایی برسه، غالبا تو زندگی اجتماعی وجود داره. برای همینه که سخته، برای همینه که اگر کسی حتی به مقام صدیقین برسد، باز اونها هم هم فی خطر عظیم، الناس حالفون الا العالمون، آدمیان در هلاکند بدون استثناء، استثنایشون دانشمندان و عالمان هستند، والعالمون حالفون الا العاملون، دانشمندان و عالمان هم در هلاک و فنا و نیستی و هدر رفتن هستند، مگر اون کسانی که در اولا اهل عمل و رفتار هستند و رفتارهایشون منسجم و متعادل است. والعالمون حالکون الا مخلصون، اونها که اهل عملن، اونها نیست در هلاک و نیستی و فنا و هدر رفتن هستند، مگر کسانی که پاکن، نیتهایشون، ایدههایشون، آرزوهایشون، آمالشون پاک است، رفتارهایشون پاک است، اخلاقشون پاک است، گفتارشون پاک است، آلودگی در زندگیشون پیدا نمیشه. اینها هم و مخلصونه هم فی خطر عظیم، مخلصون هلاک نیستند، ولی هر آن احتمال دارد که فرو افتند. به خاطر اینکه تو جامعه زندگی کردن، با دیگران زندگی کردن از طرفی واجب است و از طرفی خطرناک، از طرفی نمیتوان عزلت گزید و گوشه‌گیری کرد و از طرفی با جمع بودن یعنی تأثیر از جمع پذیرفتن، یعنی همراه دیگران آمدن، یعنی رنگ دیگران رو پذیرفتن، یعنی تکه کلام و شکلش فکر و اندیشه دیگران رو پذیرفتن یا حداقل تأثیر پذیرفتن و یعنی خطر. پس بنابراین انسان با توجه به اون نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه یک پناهگاهی برای خودش پیدا کنه، برای یه جایی که رفع نگرانی از خودش کنه و هر جایی که امکان و احتمال داشته باشه دست میندازه. بعضیا درس خوندن براشون پناهگاهه، مدرک به دست آوردن پناهگاهه، بعضیا شغل پیدا کردن، بعضیا شهرت پیدا کردن، بعضیا سرمایه پیدا کردن، هر کدام دنبال یه پناهگاه می‌گردن. بعضیا ممکنه ایمان داشتن، اعتقاد داشتن، اهل فکر بودن، اهل اندیشه بودن، همین ها میشه پناهگاه. یادتون میاد که حضرت نوح علیه السلام فرزندش رو نصیحتش می‌کرد، بهش گفت پسرم، اینم میدونی چند بار بهش گفت، یک عمر برای فرزندش گفته. اینا جز داستانهای توحیدی قرآن هست که باید در یه جای دیگری مورد بحث و بررسی دقیق و شهر قرار میگیره، که هر کدام از این داستانهایی رو که در قرآن اومده داستانهای توحیدی است. داستانهای توحیدی هم احسن القصص است، زیباترین داستانی رو که میتوان بیان کرد داستان نیست که سخن از توحید گفته باشد، و داستانهای قرآن بدون استثنا همش درباره توحیده، قصه دیگری نداره. اگر قصه ایست که همراه با غم و غصه است توحید رو بیان می کند، و اگر همراه با شادی و شادکامی توحید رو بیان می کند. یکی از اون قصه ها قصه حضرت نوح است. فقط یه اشاره رو میخوام خدمتتون داشته باشم که سالیان درازی فرزندش رو نصیحتش کرده، بهش گفته که بت به دردت نمیخوره، این افرادی که باشون رفیق شدی به دردت نمیخوره، این جایگاه اجتماعی رو، این محیطی رو که داری رفت آمد میکنی، این مجامع و شب نشینی رو که شرکت میکنی مناسب به حال تو نیست، برگرد از اینها. ما هم شب نشینی داریم، چرا در شب نشینی های خودمون شرکت نمی کنی؟ بله، البته شب نشینی های ما غرایز رو به این راحتی تأمین نمی کند، ولی همه زندگی ما که غریزه نیست. غرایز رو می توان از راه دیگری بدون شب نشینی هم ارضا کرد که مضر نباشد، زیان آور نباشد، آدم دچار گرفتاری و افسوس و پشیمانی نشود. ولی این فرزند هم از این تعبیرهایی که میاره که یا بنیه میاره، بنیه یعنی جوانکم، جوانم عزیزم، فکر نکنی که بچه 8-9 سال و 10-15 سال بوده. این بنیه یه تعبیرش اینه که ای جوانم، یه تعبیرش اینه که اصلا پدر هر موقع به فرزندش بخواد خطاب کنه خطابش همینه، پسرم، بچه‌ام. ولی اینکه این بچه‌م خودش نه بچه داره، بلکه پدر بزرگم باشه، ولی پدر بزرگم که باشه نسبت به پدر خودش بچه حساب میشه، حقش هم همین است. منتها اینا رو کی ما میتونیم متوجه بشیم؟ وقتی که این زمینه و شرایط اجتماعی فراهم بشه که ما هم به بچه هامون همینجور خطاب کنیم. وقتی اینجور خطاب کردیم ببینیم، ببین ما برای بچه 20 سالمون 25 سالمون چجوری دلمون میسوزه، خب پدرم هم نسبت به بچه 45 سالش همینجور دلش میسوزه، اون یکی دیگه هم نسبت به پسر 60 ساله و دختر 50 سالش همینجور دلش میسوزه. بهش گفت پسرم ارکب معنا، همراه ما بیا، رفتارت با ما باشه، گفتارت با ما باشه، راه رفتن زندگی کردنت با ما باشه، به الا غرق میشی. پسر گفت چی؟ گفت که همه حرفم تو این جمله اینه، سعاوی الالجبل یعصمونی، من دنبال یه پناهگاه میگردم، یه پناهگاه پیدا میکنم. این آبی رو که من دیدم، بله البته الان یه متر دو متر اومده بالا، بالاخره خیلی که بشه 20 متر میشه، خیلی که بشه 30 متر میشه، هر چه خطایی داشته باشه ضعیف‌تر از منو میگیره، من که فکرم خوب کار میکنه، بنابراین امکان نجات پیدا کردن دارم. دیگران بودن که اشتباه کردن و با یه اشتباه هم غوطه‌ور شدن در لجنزار، من که اینجور نیستم، که من دارم امتحان میکنم، من دارم آزمایش میکنم. این که میبینی یه جمعی سیگاری شدن، اینا به خاطر اینکه توجه نداشتم، من که اینجور نمیشم. دیگران دچار چنین مشکلات فکری روحی اجتماعی شدن، دچار این گرفتاری اخلاقی شدن به خاطر اینکه بلد نبودن، زرنگ نبودن، سرشون رو کلاه گذاشتن. بهش گفتم مثلا این سیگار رو بکش و حال بیار، اونا باورشون شد، من که باورم نمیشه که، ولی باور کن که اونا هم قبلا مثل ما بودن. تجربه نکن، نگو یه متر من آزاد میشم، نگی که من تا اول خط رو میرم برمیگردم، نگو که حالا این 6 ماه اول و 6 سال اول هست، ولی من توانایی دارم پاره کنم این رسن را و این لجام را، نگید. ولی پسر نو میگه که این آب، این خطا، این خلاف تا هر جا که بره بالاخره به اون کوه که نمیرسه که من توانایی دارم بر قله ها بنشینم، سعاوی الی الجبل، میرم سر کوه میایستم، یعصمونی، کوه مرا از هر گونه خطری، زیانی، خسرانی حفاظت کرد. به تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم اینجوری که اگر به زبان عصر خودمون بخوایم بگیم، اگر همچون در تقاضایی رو، خواسته‌ای رو، توضیحی رو از حضرت نوح بشنویم، مثل اینه که فرزند نوح میگه که پدرم من دارم درس میخونم، این درس منو حفظ میکنه، پدرم من دارم مدرک میگیرم، این مدرک منو حفظ میکنه، پدرم من یه شغل خوبی پیدا کردم، این شغل منو نگه میداره، پدرم من دوستان خوبی پیدا کردم، این دوستان منو نگه میدارن، پدرم من تو جامعه شهرت دارم، من دیگه زمان لغزشم گذشته، این شهرت منو حفظ میکنه، پدرم من شبها ساعتی رو بیدار میشم، با خودم کنار اومدم، با خودم دارم حسابو کتاب دارم، این منو حفظ میکنه. درسته که اسمشو کوه گفت، اولا ببینید فرزند نو این چیزایی که ما دنبالش هستیم که اصلا نبود، یه چیزی رو انتخاب کرده که احتمال این که حفظ کننده باشه و نگهدارنده باشه و پناهگاه باشه هست. یه جو انتخاب کرده که امروز آمریکایی‌ها که میرن دنبالش میگردن باید دو ماه سه ماه بمبارون کنن، آیا اثری داشته باشه اثری نداشته باشه. حالا باور کنید که اگه قرار باشه که این علوم و اطلاعاتی و بنده و امثال بنده شما و دیگران جمع کردن، مدرک ما رو بخوام بمباران کنن، بمباران نمیخواد که، مدرک ما رو کافیه که کبریت بسوزونه بم شد و یه اتفاقی تو فلان اداره بیاد سابقه از بین بره، بنده چیکاره بودم هیچ معلوم نمیشه که. او که دنبال کوه رفته که علی القاعده موندنی است، دوام داره، امکان خطرش کمتره، پناهوا بودنش بیشتره. خدا فرمود که اینجوری انتخاب نکنید، مثل الذین یتخذون من دون الله اولیا کمثل العنکبوت، آن که پناهگاهش، پشتیبانش، ملاذش، ملجأش غیر خدا باشد، مانند عنکبوتی است که برای خودش خانه ای درست کرده است. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین پناهگاه ها، سسترین خانه ها خانه عنکبوت است. یعنی اگه کسی امیدش به مالش است، امیدش به سلامتش است، امیدش به خانوادش است، امیدش به شغلش است، امیدش به اون چرا که غیر خداست، یه وقتی همین هاست انشاءالله، این حرف دیگریست، این خداست. یه وقتی دنبال درس میریم انشاءالله که خدا این درس ما رو صاحب ثمر قرار بده، میوه‌دار قرار بده، ارزش داره. این درسی رو که داریم میخونیم، این مدرکی داریم میگیریم، خدا سبب بشه این سببیت رو در این مدرک و علم و قرار بده که هم دنیا آسایش داشته باشیم، هم در آخرت. این پسندیده است، این پناهگاه الهی است. ولی اگه نه، خدا نباشد، هر چی دیگری میخواد باشد باشد، چون خانه عنکبوت است. پس بنابراین اینم یه نکته که آدمی با توجه به سه نکته خدمت عرض کردم به همه جا دست میندازه. دریغی است که یتشبث به کل حشیش، کسی که تو آب افتاده وقتی دست میندازی یه گیاهی رو میکسره، نمیگه حالا این گیاه محکمی یا محکم نیست، هر چی که در دستش باشه میگیره برای اینکه خودش نجات پیدا کنه. ولی آیا نجات پیدا میکنن یا نه؟ نه. این جمله اینو میخواد بگه که اگر کسی به اون نکات توجه داشت، دست به هر چیزی هم انداخت و فهمید که هیچ کدام از اینها پناهگاه نیستن، به همون چیزی که پناه برده بود همون سبب ناامیدیش و غم و اندوهش شد. بشنوید قصه دیگر رو در قرآن. حضرت یوسف چند تا برادر داره؟ 10 تا برادر، 11 تا برادر داره غیر از خودش، یعنی 12 تا پسر داره حضرت یعقوب. عصر ما این خیلی قابل توضیح نیست، البته هنوزم چرا، ولی در گذشته، در گذشته که مردم هنوزم توی فکرها باقی مونده که مثلا پدر مادر یا حداقل در برخی از ذهن‌ها اینجوره که دنبال پسر می‌گردن، اگه بچه اولش دختر باشه میگه خیلی خوب ان شاءالله دومیش پسر خواهد بود، دومی دختر باشه میگه دیگه امید دارم سومی، 8 تا دختر رو پشترم آورده به امید اینکه نهمیش حداقل پسر باشه. برای چی؟ این تفکر مربوط به پیشینیان هست. پسر تأمین کننده زندگی بود، درآمد داشت، امنیت خانواده رو ایجاد می‌کرد. دختر اینجور نبود، دختر مصرف کننده بود، خرج کننده بود، علاوه بر این که یکی باید مواظبش باشه، امنیتش رو تأمین کنه. اگر دزدی به خانه وارد شود پسر رو نمی‌دزدید، دختر رو می‌دزدید. پس اگر این خانه 4 تا 5 تا پسر بزرگی گردن کلفت ستر و نیرومند داشته باشه، این میتونست آبروی این خانواده رو حفظ کنه. پس اگر کسی 5 تا برادر داشته باشه، تو تعبیرهای ادبی زبان فارسی هم داریم که قصه، بسیاری از قصه‌ها در زبان فارسی البته وجهه و جنبه عرفانی داره که قصه موضوعش اینه، دختری است که 7 تا برادر داره. یعنی 7 تا برادر داشتن، کسی 7 تا برادر داشت باید آرامش داشته باشه، خیالش راحت باشه، هیچ نگرانی نداشته باشه نسبت به آیندهش، سرشو بلند نگه داره، هر جو دلش میخواد هر چی بگه، چون 7 تا برادر داره، هر یکیشون میتونن دخل یه قوم قبیله رو بیارن. حضرت یوسف نه 7 تا، 11 تا برادر دارد. باید خیلی خیالش راحت باشه یا نه؟ خب بله دیگه، وقتی 7 تا اینجور باشه 11 تاش چجوره؟ ولی دقیقا همون نکته و نکته‌ای که باید امید یوسف باشد، همون جایی که باید سبب آرامش یوسف باشد سبب ناآرامیش است، همونی که باید براش عزت و احترام بیاورد ذلت آورده است، همین نکته‌ای که او را باید سبب شهرت اجتماعی باشد سبب این شده است که در بازار او را به فروش رساندند، که اگر یوسف 11 تا برادر نداشت به فروش نمی‌رسید، بنده نبود و غلام نبود، آن همه قصه های سخت و ناراحت کننده و غم‌آور براش پیش نمی آمد. 11 تا برادر داشتن باید سبب امید بشه، با حال اینکه دقیقا همون نقطه ای که باید امید داشته باشه سلب امید است. حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه رو ملاحظه بفرمایید که تعداد زیادی عمو داره، خیش و قوم داره، خیش و قوماش کم نبودن. باید مثلا اگر قرار باشه که پیامبر مورد حجب قرار بگیره، مورد اذیت و آزار قرار بگیره، مورد توهین قرار بگیره، کی اگه توهینش کنه بیشتر دل پیامبر رو میتونه بسوزونه، بیشتر میتونه مؤثر باشه، در جامعه هم اثر بیشتر داشته باشه؟ بگم بابا این اگر آدم حسابی بود حداقل خانوادش که باید قبولش داشته باشن، که کسی که خانوادش قبول نداره این حکایت دیگه ایرادی باید داشته باشه؟ اقوام و نزدیکانش باید قبولش، بابا فامیله خودش قبولش ندارن، انتظار داریم ما قبولش داشته باشیم؟ ولی از قضا همینجور هم میشه. از تو خانواده پیامبر، ابولهب شهرته، عموی پیامبر هست، جاییست که باید علی ظاهر، البته حالا در مورد پیامبر نمیخوایم این بگیم، ولی علی القاعده اینجوره که آدم یه عموی خوبی داشته باشه، دایی خوبی داشته باشه، خیش و قوم خوبی داشته باشه، پسر عمو، پسر دایی، پسر خاله خوبی داشته باشه، یکی باشه که کمکش کنه، یه چه مشکل داشت به دادش برسن، اینا سبب امیده. ولی دقیقا همون نکته ای رو که سبب امید هست سلب امید میکنه. یعنی توجه داشته باشید، به غیر خدا توجه کردی عمو هم دشمن جانی میشود، خیش و قوم هم همینطور، برادرم هم همینطور، مدرک هم همینطور، درس خوندن هم همینطور. مضمون برخی روایات و خدمت نرس کنم که جمع زیادی در آخرت هستن، که جمع زیادی هستن که سرمایه دار بودن، پولدار بودن، غنی بودن در دنیا، در آخرت پشیمان میگن خدایا ای کاش ما هم فقیر بودیم. وقت اونجا اعتراض میکنم به خدا که خدایا این همه بندگان تو که فقیر بودن، چون فقیر بودن از خیلی از آلودگی ها دور بودن، خب ما هم اگر فقیر بودیم چه ایرادی داشت؟ خیلی از سختی ها، آلودگی ها و بالاخره گرفتاری هایی که در زندگی پدید میاد به خاطر بناست. خیلی ها در اونجا میگن خدایا این همه آدم مریض بودن، افتاده بودن، همینا رو هی نوشتیم، آه کشیدن، ناله کشیدن، ما سالم بودیم هیچگاه بیادتون نبودیم، چه ایرادی داشت یه مریضی هم کنیم و بفرستیم؟ اونی که شهرت داره میگه خدایا ما هم اگه شهرت نداشتیم همینطور. و و و اونجا تو میگن یا لیتنی کنت ترابا. بعضی ها اونچنان میگه خدای نونم ای کاش نون نداشتیم، آب نداشتیم، سلامت نداشتیم، کمال نداشتیم، جمال نه، هیچ چی نداشتیم، تا سرمون به کار خودمون باشه، گرد ما جمع نشن که این خود این جمع شدن سبب خیلی از که ما اگر هوش نداشتیم خیلی ها در ما طمع نمی کردن، چون اونها در ما طمع کردن فریب خوردیم، هوش ما در اختیار دیگران قرار گرفت که سبب سقوط خودمون و دیگران شد. دیدین که این بنده خدایی که هر سال یه جایزه میدن که بانیان شکافتن اتم و بمب اتمی رو ساختن، سرمایه‌شون رو وقف کردن که هر سال هر کسی برای صلح در زمین‌های مختلف یه قدمی برمی‌داره، یه کتابی می‌نویسه، یه مقاله می‌نویسه، از باقی مونده ها و از ارث او به او جایزه بدن. خب او الان میگه که حالا بر وفق روایات، ممکن حالا او هم نگه ولی بر وفق روایات اینجور هست که اینا میگن که ای کاش ما هم همین هوش و ذهن رو نداشتیم، آخه یه تفنگ درست کردیم، که درسته که ما ممکنه نیتمون هم درست بود، ولی این تفنگ رو برای کی درست کردیم؟ در دست یه نفر قرار دادیم، زنگی ما است. نمیگم تفنگ درست نکنید، حداقل اینه که پناهگاهمون تفنگمون نباشه، پناهگاهمون غیر خدا نباشه. حالا اگر اینم پس نکته بعدی که اگر آدمیان تجربه پیدا کردن رفتن از همه جا شکست خورده برگشتن، که اغلب و اکثریت همینن، اگر نگم همه، برخی البته دچار استدراج میشن که بدبختی رو بدبختی براشون فراهم میشه، توجه پیدا نمیکنن، روز آخر هم وقتی میخواد از دنیا هم که میره میگه که منم با ماشین فلان، ماشینم با اون فلان مدل همونجوری منو دفن میکنین. خیلی خب، حالا اونم بالاخره اصلا زمینه فراهم نشده، خیال میکنه اگر با فلان ماشین مدل بالاش دفن بشه حتما اونجا هم رانندگی کنه، اونجا هم با ماشینش میره، دیگران پیاده میرن در عالم قیامت او با ماشینش میره. اون دیگری گفت که طلاها و جواهرات ما همراه بیاریم، اون یکی دیگه گفت که قبرمون رو چنین و چنانش کنین، سنگش این چنین باشه و بناش این چنون باشه، نقش و نگارش این چنین باشه. اینا موندن دیگه، خیال کردن که همینجور که اینجا 10 نفر 20 نفر نوکر و عمل اکره داشتن و به اعتبار همین سکه های رایجی در اینجا قیافه گرفتن و مباهات و مفاخره کردن، خیال میکنن اونجا هم همینطوره. از این دسته که اندکن بگذرین اکثریت قریب به اتفاق انسانها دست میندازن برای نجات، هر کدام رو به امیدی انتخاب میکنن، سبب ناامیدیشون میشه. حالا اینجوری که شد، اگه کسی تونست هر چرا که امکان نجات بخشی داشت تجربه کنه و بعد هم دید نجات پیدا نکرد، به مان دست پیدا کرد، به شهرت دست پیدا کرد، به مقام دست پیدا کرد، به تحصیلات عالی دست پیدا کرد، به مثلا عبادتش دست پیدا کرد، به نماز خوندنش، مسجد رفتنش، احترام و آبرو در بین متدینین، همه اینا دست پیدا کرد، دید اینا هیچ کدام سبب نجات او نخواهد شد. اگه یه نفر اینجوری مایوس و ناامید از همه جا اگه پیدا کردی، حالا این پناهگاهش رو خدا انتخاب کنه، این به خدا پناه ببره. اگر اینجور شد، آیا خدا بهش میگه که جوونیت کجا بودی، نوجوونیت کجا بودی، میانسالیت کجا بودی، وقتی سالم بودی ما رو یادت نبود، وقتی حواست جمع بود ما رو یادمون نبود، وقتی که دنیا داشتی، وقتی که مال داشتی، وقتی شهرت داشتی، وقتی عزت داشتی، هیچ وقت بیاد ما نبودی، حالا که مندی همه رهات کردن، افتادی تو رخت خواب که هیچ کس هواتو نداره، فرزندانت هم ازت بیزار هستن، دوبار که خودتون نتونی کنترل کنی، خونه رو کثیف کنی، فرزندان هم میگن که این دیگه چی شده، این چه گرفتاری شدیم که بدبختی، هیچ به ذهنش نمیاره که یه روزای دیگری بود، نه یه روز و دو روز، چشمه و یک سال که مدتهای مدیدی بود هم همین حال رو داشتی، با چه رضایی و به چه امیدی و به چه آسایشی تو رو پاکت کردن، تمیزت کردن، نگهت داشتن، بزرگت کردن، فراموش کردی. یه بار اتفاقی افتاد، دو بار و پنج بار اتفاقی افتاد، آدم وارد خونه بشه میبینه خونه متعفنه. وقتی که بچه ها هم رهات کردن، اونایی هم که سلامتی براشون ارزش داد حالا نداری رهات کردن، اونایی که پولتو میخواستن نداری رهات کردن، وقتی دستت از زمین و آسمان کوتاه شده حالا برگشتی اومدی پیش من، هر جو تا حالا بودی برو. خدا نمیگه، میگه هر زمانی که تجربه کن، هر زمانی که دستت از همه جا کوتاه شد، اگه به من پناه آوردی، منو پناهگاه خوبی خواهی یافت. پناهگاه چی خواهد بود؟ قرت و عین. این رو توضیح بدم خدمتتون. البته ظاهرش اینه که توضیح ندارم، مگر این کار چند کلمه خدمتتون عرض کنم. قرت و عین به تعبیر فارسی یعنی چشم روشنی، یعنی این که یه آدم در یه شرایط سخت و ناامید کننده باشه، یک روزنه پیدا بشه که همه غم‌هاش از بین بره، نشکن چشم روشنی. به عنوان نمونه متقین مؤمنین یکی از دعاهایی رو که دارن اینه که سفارش هم شده، البته در روایات ندیدم که سفارش شدهش، ولی بالاخره برخی سفارش کردن از بزرگان که سخنشون معتبر هست، سفارش کردن که در قنوت خونده بشه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. دعا آیه قرآن معنیش اینه که خدایا از همسران و فرزندان ما چشم روشنی برای ما قرار بده و ما را پیشوای پارسایان قرار بده. البته خوندنش با تجربه معلوم شده که بی اثر نیست. این چشم روشنی یعنی میشه که آدم همسر داشته باشه، همسر رو آدم برای چی میخواد، چه مرد چه زن تفاوت نداره، همسرش اینه که سکون و آرامش او باشد، یعنی وقتی که اوقاتش تلخه، عصبانی، ناراحت، تحت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و مانندون قرار گرفته، زندگیش مورد تهدید قرار گرفته، آبروش مورد تهدید قرار گرفته، جایگاه اجتماعیش مورد تهدید قرار گرفته، وقتی که غم و غصه از همه جا بهش رو میارند، اگر همسر قرت و اعیان باشد، نور چشم باشد یا چشم روشنی باشد، او آرامش میبینه. بلا زن داشتن که مهم نیست، شوهر داشتن که مهم نیست. البته اگر چه حالا قرائزی تأمین می شود، خب جلوی بسیاری مشکلاتی گرفته خواهد شد، ولی اونی رو که خدا آفریده، ما همسران شما را سکنن لکم، آرامش برای شما قرار دادیم. یعنی باید اینجور باشه که خونه، زندگی، خانواده، خانواده که حالا مشترک هست، یعنی همسری وجود داره، باید اینجور باشه، حالا چه زن باشه چه مرد، برای هر دوشون باید اینجور باشه که وقتی وارد این خونه که میشه، همه غم‌ها رو فراموش کنه. این همینطور شانسی که پیش نمیاد که آدم وقتی وارد خونه میشه دیوار رو نگاه کنه، غم‌هاش رو فراموش کنه. اینجوری که نمیشه، باید این زمینه فراهم بشه، یعنی زندگی رو هر کدام از این طرفین برای دیگری به گونه‌ای فراهم کنه که وقتی که وارد این خونه که میشه دیگه یادش بره که حالا یه چکی هم داره که فردا باید چجوری پرش کنه. فلانی هم چنین بهش گفته، تو فلان محل کارش هم دعوا شده، تو تاکسی هم سوار شده اینجور شده، فلان جا هم حواسش نبود سرش به دیوار خورده، دستش هم درد اومده. همه اینها رو باید وقتی که چه مرد چه زن وقتی تو زندگی وارد میشه، همسر باید به گونه ای باشه وقتی میبینش یادش بره. یعنی باید همسر به گونه ای باشد که همه وجود همسرش رو پر کنه. این اون زندگی که گفتم نصف دین حفظ میشه، بلکه فرمودن دو سوم دین حفظ میشه، بلکه فرمودن مقدمه فنا و انقطاع الالله. اینه بله، قرار باشه اینجور باشه تو خونه، هرچی رو من گفتم درسته، او هم دیگه هرچی رو من گفتم درسته، این که همون یه ذره دینی هم که بوده از بین میره که. اگه قرار بود قبلا خودخواه نبودیم، تو این زندگی خودخواه میشیم. اگه قبلا غرور نداشتیم، حالا غرور پیدا میکنیم. اگه قبلا تکبر نداشتیم، حالا اگه قرار شد من میگم من، او هم میشیم من. اگه اینجور شد اول بیچارگی و بدبختی است که، برای همینه که در برخی از روایات داریم، حالا نمیخوام اینا رو شرح دیگری هم باید براش گفت، ولی مضمون روایت اینه که در یه زمانی هست که با این همه سفارش که فرمودن ازدواج سنت پیامبر هست و باید ازدواج کنیم، باید رغبت به سنت های پیامبر داشته باشین، در برخی از روایات داریم که یه زمانی میرسه که اگر زنها مردها ازدواج نکنن مجاز است. چرا؟ چون انتظارشون از زندگی یه انتظار ویژه است که سبب هلاکتشون میشود. انتظارشون چیه؟ انتظارش اینه که تا به حال من از بس بار کشیدم خسته شدم، دنبال یه نفر میگردم بارمو به شانه او بگذارم، دنبال یه نفر، تا به حال من لباسامو خودم میشستم خسته شدم، دنبال یه نفر میگردم لباسامو بشوره، قبلا هر جوری که امر و نهی میکردم کسی نبود حرفمو گوش کنه، دنبال یه نفر میگردم خورده فرمایشهای منو گوش کنه، چه زن باشه چه مرد. اگه اینجور شد اول بیچارگی، یعنی به تکبر رسیدن، به خودخواهی رسیدن. بعد چه آدم خودخواهیش بیشتر باشه، خب دیگر خواهیش کمتر خواهد، به دیگر خواهی کمتر باشه، مقدمه انقطاع الالله از بین خواهد رفت و وجود نخواهد داشت. بنابراین در این دعا میخوایم که خدایا ما از تو میخواهیم که همسران ما نور چشم ما باشند، فرزندان ما نور چشم ما باشند. یعنی همه فرزندان نور چشم نیستند، همه همسران چه مرد چه زن نور چشم نیستند. البته ما در مورد پدر و مادر همچی دعایی رو نداریم، به این خاطره که ما نسبت به اونها خلاف ادب میگیم، خدا یا پدر ما رو اینجوری درست نش کن، مادر ما رو اینجوری درست کن، این خلاف ادب بده که بگیم با اینکه ما رو بزرگمون کرده، با اینکه رو شانه های خودش ما رو نگه داشته، اگر پشت دیوار رو داریم میبینیم رو شانه های پدر و مادر ایستادیم، خیال نکنیم قدمون بلنده. بده که بگیم خدا یا با این که همه کارا رو انجام دادن، ولی نه الیاذ بالله مثلا این نقص رو دارن، این عیب رو دارن، این ایراد رو دارن، بازم ما راضی نیستیم، خدا یه جوری درست کن ما راضی بشیم. در مورد پدر مادر داریم، خدا یا پدر مادر ما از ما راضی کن، نه ما رو از او. شرط ادبی این است دیگه. اما در مورد همسر و فرزندان، خدا اینا رو نور چشم قرار بده، یعنی جوری باشه که وقتی من به پسرم به دخترم که نگاه میکنم آرامش پیدا کنم، غم‌ها رو فراموش کنم، نگرانی‌ها، اضطراب‌ها رو فراموش کنم. این قررت و این یعنی این که چیزی که سبب رفع نگرانی شود، آرامش و رضایت آورد، سکون آورد و مانند آن، خدایا یا قررت عین من لازبه، خدایا تو نور چشمی. برای کی؟ برای یه دسته، برای همه نه، البته همه میتونن جز این یه دسته بشن، کسانی که لازبه به تو پناه آورند، اولا کسی دنبال پناهگاه میگرده که خطر رو احساس کرده باشه، احساس خطر نکنه، زندگیمون که خوبه، به همدل سو میریم سر کار گروه برمیگردیم، اون چیزی هم روز کار کردیم، شب میخوریم، سعی سالم خوبه، غمی نداریم، دنبال پناهگاه بگردیم. این که اصلا دنبال پناهگاه نرفته، تا وقتی به پناهگاه برسه احساس شادی داشته باشه. اولا باید کسی دنبال پناهگاه بگرده، یعنی این که احساس خطر کنه، احساس ضرر کنه، احساس نگرانی کنه، ببینه خطر تهدیدش میکنه در همه لحظات زندگی، ببینه داره تهدیدش میکنه، دنبال پناهگاه بگرده. اگر کسی دنبال پناهگاه گشت و تو رو پیدا کرد، این اولا، و ثانیا ونقطع الیک، وقتی هم که گشت و تو رو پیدا کرد دیگه نگه که اول خدا، دوم شما، بچه‌م رو به شما میسپرم، میخوام برم مسافرت، خونم رو میخوام بسپرم، اول خدا دوم شما. این اول خدا دوم شده یعنی این که انقطاع پیدا نکرده است. اول خدا، دومم خدا، سومم خدا، دهم و صدومم خدا. بله، از خدا بخواین که خدایا تو این را سبب ساز باش تا از مال من، زندگی من، جاه من، مقام من، ایمان من حفظ کند، نگه دارد. نه این که خدایا من میدونم تو تنهایی که ظاهرا نمیتونی خونه ما را شر اشرار نگه داری، یکی دیگه هم کنارت میگذارم، دو نفری با هم دیگه بپایین این خونه رو. اول خدا، دوم بنده خدا، دوتای موازه و خونه باشین. بعدم معلوم شد به دوتاشون میسپرین، هیچ کدومشون از عهده بر نمیان. کسی که به تو پناه ببرد و چشم امید به دیگری نداشته باشد و منقطع باشد، دیگران را جز اسبابی که سببیتشون را از خدا دارند نداند، گمان نبرد که بهش سبب آسایش است، اون خداست که سبب آسایش است، و گمان نبرد که آتش سبب نگرانی است، اون خداست که سبب نگرانی است. بلا دیدیم اگر آتش، ببخشید، اگر بهش سبب امید بود و راحتی بود، آدم که در بهش بود، و اگر آتش سبب نگرانی و استراب بود که ابراهیم در آتش بود، او در بهش بود و آرامش نداشت، و او در آتش بود و نگرانی نداشت. امید هم به خداست، نگرانی هم از خداست. این خیلی هم لازم نیست که مثلا آدم خیلی زحمت بکشه همینقدر فقط بفهمه که یک فاعل مستقل در این عالم بیشتر وجود نداره. هر کسی هر کاری که انجام میدهد، هر اتفاقی که در این عالم انجام میدهد، به مشیت الهی انجام میدهد. این ذکر روزانه رو بازم یادآوری میکنم که ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس. در تعبیر دیگر داریم ما شاء الله کان، لا ما شاء الناس، ما شاء الله کان و ان کره الناس. خدای اون چه تو بخوای انجام میشه، نه اونی که دیگران میخوان. خدای اون چرا که تو میخوای انجام میشه ولو هیچ کس نخواد و همه بعدشون بیاد، وقتی خدا بخواد انجام میشه، ولو این که همه عوامل و اسباب به ظاهر حکایت کند که نباید پیدا شود، ولی میشود دیگه. اگر بخوام اشاره کنیم، هم وقت گذشته، باید همینطوری دائما قصه های قرآن رو اشاره کنیم که یه نفر هست به نام فرعون، این خبر براش آوردن که یه نفر متولد میشه پدر صاحب این تخت و این حکومت رو در میاره. گفت کاری نداره که بشین ما هم دیگه فکر کنیم میشه چیکار کنیم. همه که جمع شدن مشورتشون کردن، گفتن راهش اینه که زن و شوهرها از هم دیگه جدا بشن. وقتی زن و شوهری پیش هم نبودن، اصلا بچه متولد میشه خیالت راحت بشه. جداشون کردن، مفید شد، فایده داشت. وقتی یه نفرم گذاشتن که اون رئیس کل نگهبانایی که باید مواظبت کنه، وقت زنها مردها همدیگر رو نبینن، زنها شوهرها همدیگر رو نبینن. در تاریخ داریم، حالا اینا معلوم نیست خیلی صحت، یعنی این ریزکاریه که خدمتتون عرض کنم ممکنه خیلی صحت تاریخی داشته باشه نداشته باشه، خیلی روشن نیست، ولی بالاخره مضمونش درسته که گفتی میشه که اینا برای اینکه خیالشون راحت بشه در این چند ماهی که احتمال داشت این بچه متولد بشه، اینو جداشون کردن در بیابان. یه بخشی زنها بودن، یه بخشی مردها بودن، این وسط هم خود فرعون تختش و چادرش اینجا بود و نگهبونا مواظب بودن که وقتی این ردیف رو، یک ردیف نگهبان گذاشته بودن که اینا به هم دیگه نرسن. رئیس خود نگهبونها پدر حضرت موسی است. خب اون مواظب دیگر رو خودش کی مواظبش باشه؟ بگی یکی دیگه بره مواظب، اون یکی آخریه بالاخره کی نگهش داره؟ همونی که باید مواظب باشه که این اختلاف حاصل نشه، موسی متولد نشه، خودش بانیه، تولد موسی هست. این همه ابزار و وسائل که ساخته بشه، فراهم بشه، باز خداست که تصمیم میگیره. این که ابزار و وسائلش هم خود خدا درست میکنه، منتها دیگه حالا ما چون به ظاهر از سبب نگر هستیم، میگیم حالا الحمدلله که آتش رو درست کردی، الحمدلله که قضا رو آوردی، الحمدلله که چنین کردی. اینه، این چنین کردیش هم درست نیست، ولی حالا حداقل به ظاهر اینه که ما اسباب میبینیم. حاصل این که یا قررت این من لازبه، هر کس به تو پناه آورد، تو نور چشم هستی، تو آسایش و آرامش و شادی و خرمی هستی، ولی به شرط اینکه بعد از اینکه به تو پناه برد، انقطع الیک از دیگران گسیخته باشد، میلش، توجهش، امیدش، آرزوش دیگران نباشد، برای رفع غمهاش تو منظور باشی نه دیگران، برای بدهکاری دادنهاش منظور دیگران نباشن، تو باشی. اگرچه از تو بخواهد که سبب رو بساز، امیدش به این زمین و زمین نیست که گیاهی برآورد، و امیدش به این درخت نیست که میوه‌ای برآورد، امیدش به توست که این درخت رو بارور سازی، این زمین رو بارور سازی، این ابزار و وسایل رو فراهم سازی. امیدش به تاکسی نیست، امیدش به توست که تاکسی رو بیاوری. خود دنبالش بمونه، انت المحسن و نحن المسیئون، بمونه برای جلسه آینده. پروردگار را به مقربان درگاه قسمت میدیم، نور چشم ما را لطف ویژه خودت قرار بده. پروردگار را همراهی و محبت و زیارت و اولیاءت به ویژه حبیبت را آرامش دل ما در دنیا و آخرت قرار بده. خدایا دل ما خانه محبت توست، این دل را و این خانه را از اغیار پاک و منزه بفرما. خدایا دل ما، جان ما، چشم ما، گوش ما، هستی ما را به خودت مختص و ویژه بگردان. به نبی و آله صلوات و سلام بفرمایید.